أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مطلبی رو که در جلسه قبل داشتم پیرامون سوالی مطرح شد، این رو عرض بکنم. گفتم حکومت از آن پروردگاره، خدای متعال حاکم بر ماست. ما که قبول داریم خدایی داریم، همون خدای متعال هم حاکم بر ماست، یعنی حکومت میکنه و حکم صادر میکنه. پروردگار کسانی رو اومده حاکم بر ما قرار داده، اونها رو هم پذیرفتیم، یعنی انبیا، اینها حاکم بر انسان ها هستند. پس از او هم معصومین علیهم السلام، این پس که میگم از نظر زمانی هست، ولی از نظر رتبه معصومین علیهم السلام مقدم بر انبیا است. و برای زمان غیبت هم مرجع تقلیدی که جامع شرائط هست، او حاکم بر ماست. حالا این معناش این نیست که حتما خود مرجع تقلید میاد حکومت هم میکنه، نه، گاهی اذن میده به افرادی، اذن میدهد که در بستانهای مختلف حکومت بکنن، تصرف بکنن. چرانچه الان اذن به رئیس جمهور داده شده از طرف مرجع تقلید، این اذنی که داده میشه، این اذن در واقع از طرف پروردگار میشه، وصل به خدا میشه. ولی رئیس جمهور، ولی همه مردم بهش رأی بدن، نمیتواند حکومت بکنه، از این شرعی نمیتونه. الان کشورهای دیگه اینطوریه، کشورهای دیگه حاکمانشون تمام طاغوت هست. اگر یه حاکمی برد از یک مسجد جامع شرائط ولو مخفیانه اذن بگیره و بهش اذن بده، بله، تمام کار، تمام ریشه شرعیت کار تو اینه. به مناسبت این صحبت رو مطرح کردم که زمان طاغوت تمام کارهای طاغوت حرام بود، از جمله تصرفاتی که میکرد، تصرف تو بیت المال میکرد، حقوق میداد به افراد. گفتیم همینا اشکال داشته. وقت متدینین تو همون زمان میرفتن اجازه میگرفتن از مشهدی، همون زمان، زمان طاغوت، مثلا کارمند بانک بود، نمیدونم تو آموزش پرورش بود، چی بود، بلکه داشت حقوق از طاغوت میگرفت، میرفتن از یک مشهد اجازه میگرفتن، میگفتن اجازه بدید ما اینجا کار کنیم، حقوق بگیریم. اون مشهد وقتی اذن میداد اشکال دیگه نداشت، ولی تا اذن ندهد نمیتواند. این بحثیست که اعتقاد شیعه هست، یعنی شیعه هستم معتقد به اینه، اینم جزء مال حالا نیست، از صدر اسلام تا حالا همین بوده، شیعه هیچ وقت زیر بار طاغوت نمیرفت. ائمه ما علیهم السلام به هیچ وجه اجازه نمیدادن یه طاغوتی رو یکی سو بخواد قبول بکنه. و در سوره نساء هم داره که اصلا باید انسان کافر به طاغوت بشه، باید کافر به طاغوت باشه. و قد عمرو ان یکفروا به، دستور اینه، کفر به طاغوت، یعنی انسان باید هیچ بگه من قبول ندارم طاغوت. و طاغوت معیارش اینه که حاکمیتش از جانب پروردگار نیست، حالا یا با زور بده حاکم شده یا با رأی مردم، با هرچی. گاهی هم ارسیست، اینه که باباش مفته، حالا ارث مثل خود پهلوی که این کارو میکردن. اینا دیگه تو انواع و اقسامش تفاوتی نمیکنه. من تو راه حلشو اشاره کردم، باز عزیز اومدن سوال کردن اگه تو اون زمان طاغوت کسی نرفته اجازه بگیرد، الان که اجازه بگیره تمامه، یعنی کار خیلی ساده است. فوری میره الان بگه مشاهد، میگه من 20 سال تو اون زمان حقوق گرفتم، اون زمان حرام بوده، الان به من اجازه بدید چیکار بکنم؟ خیلی الان مشاهد میگه من به شما اجازه میدهم اون 20 سال حقوقی رو که گرفتید درست باشه، با کلامی که اون میگه حلال میشه. انما یحرم الکلام و یحلل الکلام. امام علیه السلام میفرمان کلام حلال کننده و حرام کننده است، مثل صیغه ازدواجی که با یک کلامی که گفته میشود رابطه بین دو نفر حلال میشه، بعد با یک صیغه طلاق خونده میشه رابطه میشه حرام. یعنی کلام مؤثر در حلیت و حرمته. دنبال این نباشید که این کلام مثلا یه اثر واقعی خارجی بگذاره، نه، با همون کلام تحلیل میکنه. و اینا از برکت ولایت فقیهه. فقیه وقتی ولایت داره اینه. انشاءالله خود امام زمان علیه السلام هم ظهور بکنن، میبینید خود امام هم به همین شکل انجام میدن، میرن خدمت امام، ازشون اجازه میگن، میگن ما 20 سال 30 سال این کارو کردیم، امام میگن من اجازه به تو میدم، اشکالی نداره. با گفتن امام همه گذشته ها حلال میشه. یعنی راه حلش برای کسی که مسئله دانه خیلی آسانه، یا یعنی کسی نگران نباشه که بگه داره اون زمان چی بوده. اون زمان طاغوت حتی یادمه تغذیه میدادن تو مدارس، پدر ما میتونستن به من اجازه بدن تغذیه بخور، میگفتن نخور، ما نمیخوردیم. خب چیه؟ مثلا شاه تصرف نمیتونه بکنه تو اموال کشور، که این چیزی که دارید میدید به افرادی حرامه، باید برید اجازه بگه، اجازه نمیرفت بگیره. طاغوت اینه معناش. حالا این کسی اون زمان تغذیه رو خورده، بی اجازه هم خورده، و الان برید اجازه شو بگیره، این که مشکلی نداره. یعنی الان خیلی ساده است و خیلی ساده گذاشت. راجع به تصرفات دیگرم همینطوره. من این هم اشاره بکنم، گاهی میان سوال میکنن فلانی خمس مالشو نمیده، حتی گاهی جوانهای میگن پدر ما خمس نمیده. چندین سال هم میگه ما تو این خونه بزرگ شدیم چیکار بکنیم؟ یا خیلو الان برید گذشته رو اجازه بگیرید، الان میرید پیش مرجع تقلیدتون میگید، حالا یا مرجع تقلید یه ما به ازایی ازتون میگیره مصالحه میکنه، یا هم تو کلن میگه بخشیدم حلال کردم. بالاخره باید برید صحبت بکنید، نمیشه انسان هم تو مال حرام رو استفاده بکنه و بی تفاوت رد بشه. راه حلش خیلی آسانه. تمام حادثه هایی که براتون اتفاق میافتد، اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى رباط احادیثنا، مراجعه کنید به مشاهدین جامع شرعت، اونا راه حلشو خیلی ساده براتون بیان میکنن. هیچ مشکلی تو زندگی برای کسی پیش نمیاد، مشکل مال اونایی که با عالم ارتباط ندارن و یه مسیر رفتن بازم قابل حله. یعنی هیچ بنبستی ما هیچ جا نداریم. یه بحثی رو هم دیروز باز مطرح کردیم راجع به طیب ولادت، و گفتیم روایت خیلی داریم تو این زمینه، یکی دوتا نیست که بخوام توجیهش بکنیم. ده ها حدیث هست که عرضه بدارید و این کار رو میکردن در صدر اسلام، انصار این کار رو میکردن، ابوذر این کار رو میکرده، جابر بن عبدالله این کار رو میکرده، دیگران میگن ما بچه ها نمیخواستیم ببینیم حلال‌زاده است یا نه، با محبت امیرالمومنین علیه السلام آزمایششون میکردیم. روایت خیلی داریم و تو چند تا حدیث داره که حضرت میفرمان که کافر یا ولد و زنا یا ولدی که در ایام حائض بودن زن حامل شده باشه، اینها موقظ امیرالمومنین علیه السلام. خب سوالاتی مطرح شد بعد از صحبتم به ذهنم رسید یکی دو جمله دیگه اینجا عرض بکنم. یک نکته این هست که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو میگفتن عرضه میکنیم ما بر اینا، بنابراین اگر کسی اصلا ولایت برش عرضه نشده، استدلال نشده، الان خیلی اصلا شاید اکثریت مردم امروز دنیا هم که منکر ولایتن از همین بابن که اصلا ولایت برشون عرضه نشده، اصلا خبر ندارن. خب اگر عرضه نشده اینا ما نمیتونیم بگیم کل این چند میلیاردی که منکر ولایتن اینا ولد و زنا هستن، نه، تو روایت میگفت عرضه میکنیم ولایت رو، میگیم دلیلش رو برس میگیم، بعد که فهمیدم میگه شنیدم فهمیدم نمیخوام قبول بکنم، اینو داریم میگیم که معجزات از ائمه میدیدن از زیر بار نمیرفت، گفت دیدم قبولم فهمیدم، اما میگفت نمیتونم بپذیرم. این معلومه تو ذاتش به قول ما یه خود شیشه‌ای هست، ولی اگر باطن یک کسی سالم باشه عقل سالمه، وقتی دلیل رو میفهمد عقل خاضع میشه دیگه، عقل فوری میپذیره میگه درست. خب عقل انسان باید دلیل که بشنوه باید بپذیره دیگه، چرا نمیپذیره؟ چرا لجبازی میکنه؟ این هم یه نکته است. بنابراین بدون عرضه نگفتن نسبت بدید که ولد و زنا چیه، نه، وقتی عرضه میشه خب تفهیم میشه زیر بار نمیره. نکته بعدی هم اینه که نگفتن تمام منکرین ولد و زنا هستن، که فرمود یا ولد و زنا هست یا ولد حیزه یا کافره، چیه اقسام گوناگونی. بالاخره این یه مشکلی داره در فکر او، تو تعقل او مشکل هست، این مشکل رو باید بدانیم. اما ما هم اجازه نداریم نسبتی رو بدیم. یکی از عزیزان تو نامه‌ای که نوشتن گفتن مثلا به رضا خان بگی مثلا ولد زنا، خب به چه دلیل میخواید بگید؟ آخه انسان نسبت اگه خواست بده ولو یه آدم کافر باشه، خیلی خوب، کفر شما قبول داریم، آدم کافری بود، ضربه هایی که به دین زد، جنایت هایی که کرد به کشورش به ملتش، کشتارهایی که انجام داد، هزاران نفر رو کشته، حالا فقط کشتارش رو فقط بگیم، پسرش هم نمیتون، اما جنایت ها درسته، ما وقتی میخوام بگیم هزاران نفر رو کشته باید دلیل داشته باشیم، خب دلیل داریم، اما اگه خواستم بگیم ولد و زناست خب دلیل نداریم. این رو به چه دلیل میخوام بگیم ولد و زناست؟ ما حتی نسبت به مخالفین خودمون که صیغه ازدواج رسما نمیخونن اما یه صیغه‌ای دیگه دارن، یه کارای دیگه دارن، روایت داره که هر قومی یک نکاحی برای خودش داره، اگر طبق رسوم قوم خودشون اون کارو کرده باشن ازدواجشون درست، یعنی حق ندارید نسبت زنا بهشون بدید. حالا این تو قوم یهود، تو قوم مسیحیت، اونم یه آداب و رسومی بینشون هست که ازدواج این میدونن، اگه اون نباشد میگن رابطه نامشروع است و زناست، برای خودشون یه شرایطی رو قائلن دیگه. روایت دارد که اگر طبق همون رسومات خودشون رفته باشن جلو دیگه ولد و زنا نیست. بعد اگه اومدن شیعه شدن، بله، از حال به بعد یه صیغه جدید براشون خونده میشه، اما تا شیعه نشدن ما اجازه نداریم نسبت ولد و زنا به اونها بدیم. و از همین جا اینم حالا وارد این نکته هم بشم که اهل تسنن مکه که میرن طواف نساء انجام نمیده. خب کسی طواف نساء انجام نداد میدونی زن و مرد حرام میشه براشون به هم دیگه، تو وقتی این طواف نساء رو انجام ندادن دیگه نمیشه. و این برای کسی که بداند عمدن یه شیعه میدونه عمدن انجام نمیده، خیلی خوب، این دیگه مشکل پیدا میکنه. یکی هم دنبال ما بود توی کاروان، یه سال یه خانم اومده بود به ما اصرار کرد، میگفت بگید شوهر من بره طواف نساش انجام بده، نرفت انجام بده. بعد فهمیدم بین اینا یه اختلافی بود، شوهرش نرفت اون طواف نساش انجام بده، میگفت دیگه میخوام این رنگش رو نبینم مثلا، دیگه خانم نبینمش. خب همینه، اگه طواف نسا کسی انجام نداد دیگه مشکل پیدا میکنن. و حتی اگه کسی ازدواج هم نکرده باشه، دوران تجرد برد مکه طواف نسا انجام نداد یا باطل انجام بده، این تا آخر عمرش نمیتونه ازدواج کنه. باید بالاخره خودش اگه نمیتونه نیابت میده به کسی دیگه که برای طواف نسا رو اونجا انجام بده. این مال نظر ما شیعیانه. وقت دیدن بعضی ها نسبت ولد زنا میدن به اهل تسنن، میگن اینا همشون ولد زنا هستن چون اینا طواف نسا انجام نمیده. خب اینا نمیشه نسبت داد، اینا طبق همین فتوایی که الان دارم میگم روایت هم داره که اونا طبق اعتقادات خودشون طواف نسا رو جز حج نمیدانن، لذا طبق نظر خود اونا اونا ولد زنا نیستن. ما نمیتونیم نسبت رو بهشون بدیم. نسبت دادن یه مقدار کار مشکله، همینطور انسان نمیتونه یه نسبتی به کسی بده که خیلی مشکله. حالا بعضی از زبانشون بازه سهیل راحت یه نسبتی به یکی میده، نه اینطور نمیشه نسبت داد. بالاخره هر قومی یک چیز دارن. حالا بله اون سنی الان فرض کن اومد شیعه شد، حالا باید میند فتوای مرجعش از هر کی تقلید میکنه آیا حج گذشتش کافی میدونه یا نه. معمولا هم حج کافی میدونه، میگن اعمال گذشته همه درست بوده. خیلی خوب، حالا ممکنه یه مرجع تقلیدی هم بگه نه برو طواف نسا انجام بده، دیگه من اون دخالت نمیخوام بکنم، فتوای مرجعش هرچی هست. اما فعلا تا شیعه نشده میرد حج انجام میده، طواف نسا انجام نداده ول میکنه میرد سر خونه زندگیش. خیلی خوب، طبق اعتقادات خودشون حج اونا کامله، ما اجازه نداریم ولد و زنا بشه. ولد و زنا مال شیعه ایست که معتقده به طواف نسا هم هست، عمدن انجام نمیده. این که میگم عمدن چون یک مسئله رو بلد نیست، اگه مسئله رو بلد نبوده و طواف نسا انجام نداده باز اون ارتباطاتش ولد زنا ایجاد نمیشه، ولد شبهه بهش میگن. این خیلی مسائلش پیچیده میشه که اجازه بدید دیگه از این مسئله هم صرف نظر بکنیم. حالا یه حال یه خباستی در کسانی که دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام دارن در وجودشون هست، اون دشمنی هایی که تعمد داره، عمدن دشنام میده، میشناسد امام رو، معجزاتشون رو میدونه، عمدن نسبت های بد میده، گاهی فحاشی میکنن. اینا مشکل خاصی دارن که دیروز داستان دولف و پدرش رو خدمتون خوندم. یه روایت دیگه هم خدمتون بخونم، اینا دلهامونو خیلی روشن میکنه. من از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، راوی میگه به حضرت گفتم که ما بعضی از این مخالفین شما اهل بیت رو میبینیم که لهو عبادتون و اجتهادون، میبینیم عبادت انجام میده، خیلی تلاش میکنه خدمت بکنه، ما رمضون مثلا افطاری میده، خودش هم روزه میگیره و خشوع، آدم های خاشعی هم هستن، اما اهل بیت رو قبول ندارن. فهل ينفعه ذلك شيئا، آیا این اعمال خوبی که انجام میدن سودی براشون داره؟ حضرت تو جواب فرمودن مثل ما اهل بیت، مثل اون اهل خانه ایست که در بنی اسرائیل بودن. تو بنی اسرائیل رسم این بود که لا یشتهد احد منهم 40 لیله الا دعا فاجیب. قانونشون این بود که وقتی که میخواستن دعاشون اجابت بشه 40 روز در خانه خدا میرفتن، بعد 40 روز تا دعا میکردن اجابت میشد. این قانونشون بود، رسما بوده، معلومه که رایج بوده، همه این کارو میکردن. چون وقتی یه کار مهم میداشتن 40 روز میرفتن با خدا خلوت میکردن، دعا میکردن، عبادت میکردن، بعد 40 روز دیگه میدونستن دعا میکنن رد خود نداره. ولیکن یه قضیه اتفاق افتاد و اون این بود که یه مردی از بنی اسرائیل 40 شب رفت در خانه خدا، اما بعد هم هر چه دعا کرد مستجاب نشد. وقتی ناامید شد اومد خدمت حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و شکایت کرد این حالتی رو که براش به وجود اومد و گفت چرا من اینطوری هم دعای من مستجاب نمیشه. و حتی از حضرت خواست که شما برام دعا بکنید، دیگه مثل این که مأیوس شده بود، خودش گفت شما برام دعا کنید. حضرت وضو گرفتن، تطهر عیسی علیه السلام و صلا، حضرت وضو گرفتن، عیسی نماز خوندن. که اینا درس برای ما هم هست یاد بگیریم، یکی از راه های استجابت دعا همینه، وضو میگیریم دو رکعت نماز حاجت میخونیم، بعد یه تسبیحات و بعد تسبیحات هم از خدای متعال دعامونه میکنیم، یکی از راه های استجابت اینه. حضرت عیسی علیه السلام تطهیر کردند و نماز خوندن، ثم دعا، بعدم دعا کردن. خدای متعال به او وحی کرد، به حضرت عیسی علیه السلام، که اشکال این بنده ما اینه که این از غیر اون دری که ما گفتیم اومده ما رو صدا میزنه. ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتی من. خب در منظور چیه؟ دنبال حدیث توضیح میده که نشون میده، قبلا هم گفتیم در بین انبیای گذشته هم باید واسطه ها رو رعایت میکردن. میگه انه دعانی و فی قلبه شک و منک، خطاب شد که این بنی اسرائیلیه، این من رو صدا میزنه اما تو دل شک به شما، شما یعنی حضرت عیسی علیه السلام شک به شما داره که اصلا شما رسول خدا هستید یا نه، شک تو رسالت داره، اومده در خانه ما رو صدا میزنه. بعدم گفته شو لو دعانی حتی ینقطع عنقه، اگه اون قدم مرا صدا میزنه تا این گردنش بشکنه. و تنتشر و انامله، این بندای دستش از هم جدا بشه، مست تجب طله، من دعاشو اجابت نخواهم کرد. یعنی مشکل رو باید برد حل بکنه، این تو اعتقاداتش مشکل داره الان. حضرت عیسی علیه السلام اومدن پیش اون شخص و گفتن که من یه همچین قصه اتفاق افتاده، ازش پرسیدن، گفتن تو داری خدا رو صدا میزنی در حالی که در دل تو شکی نسبت به نبی خدا هست. وقتی این سؤال کردن گفت یا روح الله و کلمتو قد کان و الله ما قلت، گفت به خدا قسم همین است که دارید میگید، دیگه ناچار بود اعتراف بکنه. بعدم گفت فسأل الله ان یذهب به عنی، گفت میشه از خدا تقاضا بکنی این شک رو از من نسبت به خودتون برطرف بکنه، حالا که فهمیدم عیب تو کجاست از خود حضرت تقاضا کرد وساطت بکنن. حضرت هم براش دعا کردن و خداوند قبول کرد دعای حضرت عیسی علیه السلام رو. بعد اون شخص هم سارا فی حد اهل بیته، اونقدر نزدیک شد که جزء اهل خانه حضرت عیسی علیه السلام محسوب شد. بعد امام باقر و امام صادق علیه السلام به این راوی فرمودن کذالک نحنو اهل البیت یا اهل البیت، گفتن ما اهل بیت هم همین جایگاهو داریم. قبول نمی کند خداوند عمل عبدی را که یشک و فینا. خب معلوم شه اعتقادات زیر بنای این پذیرش اعمال و قبولی اعمال. این که شب قدر ما هم زیر سایه قرآن خودمون قرار میدیم، هم اهل بیت رو صدا میزنیم، این رسم اینه که باید دقیقا بدانیم چه میخوایم بکنیم، و الا یک کدوم فاصله بگیریم خلاصه سر جهان رو ازش اطلاع نداریم. و اما راجع به جایگاه دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم عرض بکنم که گفتیم دشمنان اینا مراتبی دارن، بعضی دشمنا هستن که در این حدن که حتی دشنام میده، فحاشی میکنه، که اینا معلومن خیلی مشکل دارن، که تو روایت داره اینایی که ناسبی هستن، عرض شود که روایت میگه که خدای متعال نجستر از سگ خلق نکرده، چون سگ میدونی نجس العینه، یعنی عین جسمش ذاتا نجسه، که به هیچ وجه اگه تو آب دریا مرد و بیاد آخرش بدنش نجسه. فرمودن خداوند انجس از کلب خلق نکرده، بعد فرمودن ناسبی اهل بیت انجس از کلبه، از سگ نجستره. اینا رو بدانید که اینا تو روایت ها آمده، حالا گاهی هم میگم کم گفته میشه و خیلی ها برای اولین بار از احادیث رو میشنوند و ممکنه تعجب هم بکنن، اما اینه مبنای دین ما، اینه. حالا اون سگ زنبسته مقصر که نیست که، حالا سگ دیگه اون نجاستش ذاتیشه، بالاخره یک مشکلی داره که باید مواظب باشید برای سلامتی خودمون، بهداشتمون. اینا روایت اینا رو گفته، امروز هم متخصصین تایید کردن که چه میکروبای خاصی در سگ هست که اینا با شستن اینا که برطرف نمیشه. که نظر دین اسلام میخواسته یک مؤمن یا مسلمان بدنش سالم باشه، گفتن مواظب باشید بدن این سگ نجسه، اما مقصر نیست که اون انسانی که تعمدن دشنام میده این مقصره، لذا این میشه انجس، یعنی نجستر از اون سگ میشه و خدای متعال جور دیگه باش برخورد میکنه. حالا چند تا آیه قرآن و چند تا روایت راجع به مخالفین میخوام خدمتون بگم، اما گفتم همه این مخالفین در این حد نیستن، بعضی مخالفین هم اصلا دشنام نمیدن، فقط میگه من قبول ندارم اینا وصی پیغمبرن، وصایتشون قبول ندارن. بعضی هستن وصایت قبول ندارن اما دوستشون دارن، الان بعضی از شافعی ها هستن که اینطوری هستن، میگن قبول نداریم اینا وصی پیغمبرن اما علاقه من هم بهشون هستیم، چون اینا بچه های پیغمبرن، عالم بودن، خیلی پاک بودن، معصوم بودن، علمشون، قدرتشون، اینا رو ما قبول داریم. در این حدشون میگن، میگن یه انسان استثنایی بودن، اما قبول ندارن به عنوان وصی پیغمبر که جای پیغمبر بعد نشسته باشن حکومت بخوان بکنن. در صورت ببینید حالا این آیات رو توجه کنید، امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه و منهم من یؤمن بهی و منهم من لا یؤمن به، بعضی از مردم هستن ایمان به او دارن، بعضی هم هستن ایمان به او ندارن، و ربک اعلم بالمفسدین، خداوند عالمتر به مفسدینه، بهتر میدوند مفسد کیه. حضرت فرمودند من لا یؤمن به هم اعداء و آل محمد صلی الله علیه و آله. فرمودند اونایی که ایمان به خدا نمیارن همون کسانی هستند که دشمنان آل پیامبرند. بعدن فرمودن والفساد که تو آیه گفت خداوند اعلم به مفسدینه، فساد منظور چیه؟ المعصیت لله و لرسوله، فساد اینه که نافرمانی خدا و رسول رو بکنه. روایت دیگر در ذیل آیه اولئک لا خلاق لهم، آیه شریفه میفرماد یه عده‌ای هستن هیچ بهره‌ای ندارن، زحمت کشیده اما مثل این آبکشا هست که تا تو آب پره، همونجوری میکشد بالا یه آدمی چی توش نیست. یه عده‌ای هستن قرآن میفرماد اولئک لا خلاق لهم، یعنی لا نصیب لهم. اینا کیان؟ امام رضا علیه السلام حدیث رو ایشون نقل میکنن، منتها از پدرانشون از پیامبر نقل میکنن. فرمان حرم الله الجنه على ظالم اهل بیتی، پیامبر فرمودن خداوند حرام کرده بهش رو بر کسی که ظلم به اهل بیت من میکنه و اونها رو میکشه و اونها رو تقبیح میکنه و یا کمک میکنه علیه اونها، یعنی کسان دیگه دارن میکشن اونم کمکشون میکنه. بعد پیامبر این آیه رو خوندن، فرمودن اولئک لا خلاق لهم فی الدنیا والآخره، اینا نه تو دنیا نه تو آخرت بهره‌ای براشون نیست، منظور اینا هست. امام صادق علیه السلام فرمودن کل عدو و لنا ناسبون، تمام دشمنان ما اینا ناسبی هستن. ناسبی ها کیان؟ منسوبون الى هذه الآیه، گفتن ناسبی ها نسبتشون به این آیه داده میشه. وجوه یومئذ خاشعه، روز قیامت یه چهرهایی هست که افتاده پایینه از شدت شرمندگی. عاملتون ناسبه، عمل کننده هستن، ناسبی هم هستن. تسلا نارن خامیه، تسقا من عین آنیه، اینا نار سوزان اینها رو می سوزاند و از ظروفی که خلاصه اونم همچون آتشین هست بهشون آب داده میشه. تو حدیث داره که حرارت آب مقدر زیاده که وقتی میاره جلو صورتش میخواد آب بخوره، حرارت باعث که گوشه‌های صورتش میریزه تو ظرف آب، یعنی جوشان بودن آب، جوشان بودن این آب جوشای دنیایی نیست، اینا رو با اینا مقایسه نکنید، یه جوشش خاصی است. در عین حالی که این اندازه جوشش دارد آب رو میخوره، یعنی آتشش معلومه شدتش بیشتر از این سوزشه. پناه به خدا میبره. باز امام باقر علیه السلام برای این آیه ما کثیر فیه ابدا حضرت این جمله رو فرمونه، فرمودن اگر تمام ملائکه‌ای که خداوند خلق کرده، تمام انبیایی که خداوند مبعوثشون کرده و هر چه صدیق و هر چه شهید هست، همه اینا بیان یک جا شفاعت بکنند راجع به ناسبی ما اهل بیت، یعنی بیان میگن خدای اینا جهنمش نبر، تمام ملائکه، تمام انبیا، تمام صدیقا و شهدا، از خدا بخوان که ان یخرجه الله جل و عز من النار، بگن این ناسبی رو از آتش بیرونش بیار، واسطه شون ما اخرجه الله ابدا، به هیچ وجه خداوند او را از آتش بیرون نخواهد آورد. و الله عز و جل یقول فی کتابه، خداوند تو قرآن میفرماد ماکثین فیه ابدا. حالا این ماکثین فیه ابدا یه تعبیر علامه مجلسی دارن راجع به توضیح این آیه، که این آیه میگن مربوط به ناسبی ها نیست، بعدشون میگن شاید منظورشون اون آیه 76 سوره زخرف هست، و نادا یا مالک لیق و علینا ربک قال انکم ماکثون. اونا از جهنمی ها گاهی میخوان از اینه که جهنم رو در از ملائکه میخوان، میگن از خدا بخواه که دیگه ما رو از آتش نجات بده، خطاب میشه که نه شما ماکث یعنی درنگ و جایگاهتون همجا تو آتشه. این روایت هم امام صادق علیه السلام فرمودن ناسبی ما اهل بیت لا یبالی صام ام صلا زنا ام سرقه، پناه به خدا، گفتن وقتی ناصبی باشه دیگه تفاوتی نمی کنه نماز بخونه یا روزه بگیره یا سرقت بکنه و زنا بکنه. انهو فی النار، انهو فی النار، دو مرتبه حضرت فرمودند او در آتشه، میخواد روزه بگیره و نماز بخونه یا اینکه سرقت بکنه و زنا بکنه. خب حدیث گفتیم تو این زمینه خیلی هست، من برای تبرک چند نمونه شو عرض کردم که بدانید محبت اهل بیت علیهم السلام که اون کارا رو ازش می اومد، بغض اهل بیت هم این مشکلات رو داره. حالا یه روایت هم حالا اینا یادداشت نکردم اما در ذهنمه که عرض شود جلد 16 وسائل و شیعه هست در صفحه 179، امام رضا علیه السلام می فرمان یه فتنه ای به وجود میاد در آینده، این فتنه بزرگتر از فتنه دجاله، چون می دونید دجال وقتی قیام میکنه فتنش خیلی بزرگه، که تو روایت داره تو همون لحظه‌های اول، تو همون ساعت‌های اولیه 70,000 نفر میرن بهش ایمان میارن، از کسانی که یقین دارن کافره میرن بهش ایمان میارن. خب اینا بلاخره دجال فتنه ای داره. امام رضا علیه السلام تو این حدیث میفرمان فتنه ای در پیش است بدتر از فتنه دجال. حالا یه فرصت بشه من حدیثشو میام براتون بخونم. حالا اجمالا اینهایی که داشتم گفتم ذهنم منتقل شد به این روایت. معیار این فتنه چیه؟ خوب دقت کنید که متاسفانه الان باید بگیم توی فتنه هایی که تو همین انقلاب ما به وجود اومد خیلی ها این روایت باشون تطبیق میکنه. من نمیخوام میگم روایت اینا رو دارد میگم، من همچی اعتقادی ندارم، اما باید مواظب باشیم این روایت ها افکار ما رو تعدیل میکنه. یعنی حدیث وقتی گفته بشه افراد باید حساب کار خودشون بکنه. کسانی هن که حضرت فرمودن کسانی هن که اینا با دشمنان ما میرن رابطه دوستی میریزن. ما مسلمان هم هستن، شیعه هستن، فتنه اینه، شیعه هست، مسلمانه، اما رفته با آمریکا، با فرانسه، تو انگلیس، می‌بینید همین فتنه‌گرای اخیر می‌بینید کجا نشون الان رفتن اونجا پناهنده شدن. این سریع این روایت که اگه می‌خواد بشناسید اینها را فکر نکنید که کافره، نخه، مسلمانه، نماز و روزه، حتی شیعه هم هست، اما چه شیعه ای؟ شیعه ای که با دشمنان اهل بیت علیهم السلام رابطه دوستی داره، رفته پناهنده با اونجوش. یا فکر نکنید که کسی بگه سابقه شیشون چی بوده، سو قبلا مسئول بوده، سو نمیشه هرچی داشته باشه، شما سابقه شو بگید خیلی خوب بوده سو موقع، انشالله که خدا اجرش بده چی بده، اما فعلا چی؟ فعلا رفته پناهنده به دشمنان اسلام شده، هر چی بهش میگن بیزاری به جو، حاضر نیست، اون تکبرش ها نمیذاره، اون کبری که داره نمیذاره که یه اعتراف بکنه بگه من اشتباه کردم، نمیگه نکه. فما اصبرهم علی النار، خدای متعال هم میفرماد چقدر اینا صبرشون بر آتش زیاده، البته مسخرهشون میکنه کسی صبر بر آتش نداره، هم که این لجبازیش نشون میده خیلی صبوره بر آتشه، در که یه ثانیش هم نمیتونه صبر بکنه. و اما این جمله رو برای خودمون عرض بکنن، یه مقدار دلهامون میگیره وقتی صحبتهای مخالفی میشه، بذارم این روایت هم بخونم که فرمودن این محبتی که در دل شما عاشقین اهل بیت علیهم السلام هست، بدونید این کار کار خداییه. انی لاعلم، امام باقر علیه السلام میفرما من میدانم، ان هذا الحب الذي تحبونا ليس بشيء صنعتموه، فهمدن این که شما عاشق ما اهل بیت هستی این چیزی نیست که خودتون ساخته باشید، ولکن الله صنعه، این کاریست که خدا کرده، یعنی کار کار خداییست. البته معنیش این نیست که شما استخالتی ندارید، شما پذیرفتید ولایت را، با عقل خودتون پسندیدید، نشستید، معجزه رو دیدید، بررسی کردید، قبول کردید. خدای متعال نوری رو در دلتون میگذاره، این نور رو بر کسی عطا نکرده. در یه حدیث دیگه یه تشبیهی هم داره، این حدیثی که خوندم مال امام پنجم بود، از امام ششم علیه السلام داره که ان حبنا اهل البیت ينزله الله من السماء من خزائن تحت العرش. فرمودن محبت ما اهل بیت خداوند از آسمان نازل میکنه، از گنجینه های تحت عرش خودش، که خزائن الذهب والفضه، مثل خزینه های گنج های طلا و نقره. یه خزینه هایم در آسمان در عرش الهی است که محبت اهل بیت علیهم السلام از اون خزینه ها مقدارش تو دلهای محبین قرار میگیره. منتها اون طلا نقره ظاهری تو زمینه، این طلا نقره واقعی است که گاهی کسانی هم که خواب میبینن، خوابای طلا نقره اینا میبینن، معبر همینو تعبیر میکنه، تعبیر میکنه به ولایت. اینا به خاطر همین روایت است که اینجا اومده. ولا ينزله الا بقدر، خداوند به اندازه نازل میکنه. این به قدر اشاره به شب قدر هم هست که شب قدر فرمود ما چکار میکنیم؟ تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب من کل امر. این کل امر یک شنبه بحث ولایت و محبته، که اگه بناس امسال محبت این خاندان تو دل ما بیشتر بشه، اینم شب قدر اندازه گیری شده که چند درجه چقدر میخواد زیادتر بشه. نه به جبرا نشینیم اینجا بگم خدا بده بیادا، یا بگیم خدا خودش بده بیاد، نه خودش بده دی نیست، باید حرکت بکنیم، خدای متعال هم لطف میکنه. ولا یعطیه الا خیر الخلق، خداوند این محبت رو فقط به بهترین مخلوقات میده، اونایی که پاکترینه. و ان له غمامتن، بر این محبت یه ابری هست که غمامت المطر، مثل ابری که ازش بارون میاد، فاینم ابر محبته. وقتی خداوند اراده میکنه که مخصوص بکنه از این محبت به یه کسی عطا بکنه، اذن لتلک الغمامه، به اون ابر اذن میده که ببارد. فتحت طلت، او ابر شروع میکنه باریدن، نه باریدن با چشم دیده نمیشه، این باریدن باریدن معنوی است. یعنی شما یخ احساس کنید تو دلتون، میبینید دلتون بیشتر از یک ساعت پیش عشق امیرالمومنین اسلام افتاد تو دلتون، یهو میبینید دلتون یه جور شد، دلتون میخواد با حضرت فاطمه سلام الله علیها بیشتر ارتباط برقرار کنید، یا میبینید با امام زمان علیه السلام بیشتر. اگه احساس اینا رو کرد بفهم اون ابر داره نازل میشه. و فرمود فتحت طلت کما تحت طلت السحاب، همونطوری که ابر بارون میباره و این آبها بعضی جا قطره‌اش ریخته میشه، ابرای محبت هم اینطوری است. بعد فرمودند فتصیب الجنین فی بطن امه، گاهی ابرای محبت که باریده میشه حتی به جنین باریده میشه، تو شکم مادرش، یعنی بچه تو شکم مادرش دیگه اونجا. البته باز میگم اینا جبر نیست، دوره برمیگرد به این که از نظر زمانی مقدمه، اما از نظر رتبه مؤخر است. خدای متعال میداند که این جنین آینده چه میکند، لذا لطفی رو در حق او میکنه که در حق دیگران نمیکنه. و وقتی به شیخ صدوق میگن که به پدرشون میگن که به زودی فرزند پسری به خداوند عطا میکن، چون از امام زمان علیه السلام تقاضا کرده بود که دعا کنید من بچه ندارم، و حضرت دعا کردن در حقش و بشارت دادن، گفتن به زودی خداوند فرزندی بهت میده، که شیخ صدوق شخصیت استثنایی جهان اسلام به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده. چه شخصیتی که اینقدر خدمت کرده، از همون جوانی که به دنیا آمده بودند و اون شور عجیبی که برای کسب علم داشتن، بعضی هم میگفتن ما هیچ تعجب نمی کنیم که این استثنایی است تو تحصیل علم، گفتن کسی که به دعای حضرت متولد شده باید اینطور هم باشه. بعدم برادرشون هم همینطور. حالا یه حال اگر یه کسی رو میگن همین آستالی دولت آبادی نمیدونم فرزند سوم چهارم بود، قبل از تولدش حضرت به پدرش بشارت داده بودن، و بعضی یه چیزیشون میشه میگن چرا برای ما این بشارت مثلا به پدر ما نداده، مثلا نه این مقصر خود ما هستیم، الان که اومدیم چرا حرکت نمی کنیم. یعنی اینه، یه کسی رو میدانن وقتی میاد اینه پاکه. و اون عشق آستالی که گفتن یه زمانیشون از منزلشون تو همین تخچی فعلی اول خواهد مدرس اونجا تو زمستان تو هوای سرد نه هوای گرم معمولی، تو زمستان که برف اومده بود پیاده را میافتاد تو برف، میرفت خودشو میرسون به مسجد مصلای تخت فولاد که بتونه اونجا با امام زمان علیه السلام یخت حرف بزنه صحبت بکنه، که در یکی از مسیرهایی که رفته بود همونجا خدمت امام هم مشرف میشد و 16-17 تا دعا هم حاجت داشته بود که ازت یه دونه شو استثناء کن، بقیه شو گفتن همش داده شد. بعدم که ازت غائب شدن نگاه کردید حضرت جای پای ازت رو برفا نبود، اما حواجش هم همه بهش دادن. خب مادرش چی میگه؟ مادرش میگه این چشست این؟ چه اینقدر هواییه؟ خب اسم من اینه زنش بدم یادا پاشو بند بکنم تو خونه، اینقدر را نیفته تو. باورش نمیشد مادرش که این مثلا توی هوای سر پاشد بره، این همه را چند کیلومتر را بره. خلاصه زنم براش گرفت و باز هم دید نه این حتی حقوق خانمشو نمیگن از بین میبرده، نه اما اصلا مادرش هم متوجه نیست که این بچه فرق میکنه با بچه های دیگه، یه عشق از اهل بیت علیهم السلام تو دلش فرق میکنه با دیگران. من یاد آیه 35 سوره نور افتادم که این آیه 35 الله نور السماوات والارض، او آخرش میفرماد یهد الله لنورهی من یشا، خداوند کسانی رو که مصلحت باشه هدایت به نور حضرت مهدی علیه السلام میکنه. اینا تفسیرش امیرالمومنین السلام گفتن، اینا حالا ظاهر آیه رو بخواید ترجمه کنید چیز دیگه است، اما امیرالمومنین السلام میفرمان این نور در آخر آیه امام دوازدهمن، وقت تعبیر بینید چقدر زیباست که هر کسی هدایت به این نور نمیشه، که یه حرکتی ما باید بکنیم، زمینه رو در خودمون ایجاد بکنیم بریم جلو ببینید چی میشه. پسر آقای کافی خدا حفظشون بکنه از قول پدرشون نقل کردن، خدا رحمتش کنه، پدر بزرگوارشون خیلی عاشق امام زمان علیه السلام بودند و هر جا میشد خلاصه دلها رو سوق میدادن به حضرت. گفتن پدر ما یه جا منبر میرفتن مثل که شمال بوده، صاحب خونه میخواسته بود ایشونو شام بده، گفته بود بعد از سخنرانی بیاد، ایشون هم عجله داشته بودن، گفته بودن شام رو بذار عقب ماشین من میخوام برم مشهد، مثل که میخواسته بودن برن. گفتن شام بذار عقب ماشین من تو را که رفتیم یه جا میل میکنیم، فرصت نداشته بودن که اونجا بمونن. کنیم. صاحبخونه هم همین کارو میکنه، شام هم مثل ماشین ایشون هم حرکت کنن میرد. مسیر راه که میرفتن یه جای مناسب میبینن به راننده میگن همینجا خوبه وایسیم شام همینجا بخوریم. وایسیم کنار جاده تا میشینن برای شام، یه اتوبوس میاد نزدیکشون وای میسه. یه کاری داشته بود اتوبوس، یکی از افراد اتوبوس میاد پایین نگاه میکنه یه ماشین جاده میاد جلو، نه آقای کافیه، میشنسد و میاد اظهار ارادت میکنه خدمتشون، میرد به مسافر میگه تا جای کافی اینجا. اونا همه میرزن دورای کافی و ماشینای دیگه که میمدن میرفتن، میرن یه جمعیت زیادی اینجا اجتماع کردن، یه اتوبوس هم واسه فکر کردن تصادف شده، ای وای میسندن چه خبر شده، میمدن پای میدن آقای کافی هنه به همدیگه میگفتن دوره، کم کم میند آقای کافی یه جمعیت زیادی دورش جمع هن. میگه خوبه هم اینا رو ما متوجه امام زمانشون بکنیم. خیلی ساده همونجا میشیند چند تا شعر راجع به امام زمان میخوند و اون کسی که نقل کرده بود برای پسر آقای کافی گفته بود من تو عمرم همچین گریه ای ندیدم که ایشون و اون جمعی که اونجا بودن. عجیب، اینا رو ذهنشون رو منتقل کرد به امام زمان علیه السلام، هم خودش گریه میکرد از یه فرصت اینطوری، دید حالا اینا دارن اظهار علاقه میکنن وای کافی اینطور، زود وایساد جمع و متوجه عزتشون کرد، یه حالی به جلسه داد و بعدم باشدن رفت. خب کسی که عاشق یک محبوبیست دوست داره نام محبوبشو مرتب این ترون ترم نقل بکنه، منتقل بکنه، این همون ابر ولایت. یهد الله لنوره من یشا، هر کسی خدا به این نور هدایت نمی کنه. این کسایی رو و شما هم خیلی شکر خدا رو به جا بیارین. من یا شیخ حسنی که میمد تو دعای کمیلمون، نه اخیرن حدود شاید 17-18 سال پیش، اونایی که برسه باقر علوم علیه السلام اون زمان که دعا کمیل ما تو زیر زمین بود یادشونه، بعد از دعا کمیل یه پیره مردی میمد پذیرایی میکرد، خیلی هم به ما اظهار علاقه میکرد، کسی زیاد نمیشناختش چون پیره مرد هم بود، کسی هم زیاد بهش توجه نمیکرد، اما خیلی علاقه به امام زمان علیه السلام داشت، یه آدم استثنایی اینطوری بود و حتی رفته بود تهران منزله های کافی و به ایشون گفته من میخوام بیام نوکر شما باشم. آقای کافی گفته برای چی؟ گفته هیچی، من تو میخوام بیام نوکر شما باشم. حالا زن و بچهش اینجا اصفهان بودند و رهایی کرده، زن و بچهش رفته بود تهران، آقای کافی رو پیدا کرده بود، آقای کافی هم دیده بود این زن و بچهش رهایی کرده، تمایل نداشته بود، گفته آخه شما زن و بچه اصفهانن زندگی داری، اونا یخ راضی نیستن، مشکلات بر اونا پیش میاد. یه همچین آدمی، میگم خیلی آدم ساده ای بود، اصلا من نمیدونم سوادی داشت یا نداشت، اما علاقه عجیبی به امام دوازدهم علیه السلام داشت. بی سر و صدا بی منت خدمت میکرد، هم تو سرش پایین بود راه میرفت، شبای جمعه شبای چهارشنبه میرفت جمکران، وقت برنامه‌ش این بود میرفت قم، قم از ماشین پیاده میشد، از قم تا جمکران دیگه پیاده میرفت و این حالت خاص خودشو داشت، بخواست یه تکرار رو پیاده برد و تو همون مسیرم که پیاده میرفت ماشین بهش زد آخر و فوت شد. جنازه شو آوردن اینجا اصفهان و اونجا باقر رضوان دفن کردند. وقتی آوردن جنازه شو اینجا برن غسال خونه، یکی از رفقای ایشون یه مغازه‌داری است، ایشون خواب میبینه که خبر نداشته بود ایشون فوت شده، اما با هم رفیق بودن، خواب میبینه که عاشق حسن از دنیا رفته. حالا عاشق هم که میگفتن شیخ نبوده، لباس روحانی نداشت، اصلا سواد نداشت ظاهرا، اما چه آدم خیلی پاکی بود، با رسول بهش عاشق حسن میگفت. رفیقش خواب میبینه که این عاشق حسن از دنیا رفته و جنازه شو بردن تو غسالخونه، بعد که کفن کردن تو خواب میبینید امام دوازده اومدن وایسیدن به جنازش نماز خوندن. این خواب رو میبینه، از خواب بیدار میشه، نگران میشه، تلفن میزنه به دوستانش که اشرف حسن کجاستش، زنگ میزنه خونه شونه، اینا تازه میفهمید که این فوت شده. بهش میگن آره فوت شده سو جنازه هم بردن باغ رضوان، همین امروز دارن قوس میدن که برن دفن بکنند. ایشون به خاطر خوابی که دیده بود سریع برن میشه میرد باغ رضوان که ببیند بلکه خدمت امام برسته ببیند، اما مصلحت نبوده، خواب دیده بود، اما تا میرد اونجا بعد از دفن او میرسه، از بازماندگان سوال میکنه، میگه که چی شد، کی نمازشو خون؟ اونا میگن که هیچی، ما جنازه رو که قصد داریم آوردیم بیرون، بیرون قصدالخونه گذاشیم، معمولا دو تا سه تا هستن اونجا که مأمورن که اصلا وظیفه‌شون نمیره، میان نماز میت میخونه. گفتن امروز استثنان هیچ کدوم اینا نبودن، هم تو جنازه رو گذاشته بودیم وسط زمین، جمعیت هم وایستاده بود، میخواستن نماز میت بخونیم، این نگاه میکنم بینیم کسی نبود، داشتیم دنبال میکنم بینیم یه روحانی پیدا میکنیم بلد باشه بیاد نماز میت بخونه. هم تو داشتیم نگاه میکنم دیدم یه سید بزرگوار اومدن، یه نفرم هم همراهشون بود، اومدن جلو، خودشون فرمودن که اجازه میدید ما نماز میتشو بخونه. گفتیم آقا بفرما، اصلا معطل همین هستیم، میگن آیستن جلو، بقیه هم اصلا اختراع کردن نماز رو خوندن و بعدم آقا رفت. هیچ کس هم متوجه نبود. این بنده خدا که حالا خوابیده بود گفت نشناختید آقا را، نفهمیدید چی بودن؟ گفتن نه نمیشناخت، و خواب خودشو تعریف کرد. ایشون چون خواب دیده بود و میشناخت امام رو، مصلحت نبود که امام رو دیگه ببینه تو بیداری، اما اونایی که نمیشناختن دیده بودند و نشناخته بودند، و مصلحت هم در این بود که بالاخره پیغامش به من و شما برسه. اینطوریه، بالاخره گاهی کفن میفرستن برای بعضیا، برای بعضیا میان بالا سرشون. امام رضا علیه السلام چیکار کردن؟ اون بنده خدایی که در نیشابور بود یه مرتبه حضرت از خراسان غائب شدن، اونجا کنارش ظاهر شدن، مثلا نماز و کارشو کردن، که مأمون تعجب کرد، گفت حالا میپرسم ببینم مگه میشه حضرت برن اونجا برگن. بعد از اونا که پرسید گفتن بله حضرت تو این ساعت اومدن و برگشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام هم بعد از سه شبانه روز که بدنشون رو زمین مونده بود، بالاخره بنی اسد اومدن تجهیز بکنن جنازه امام را، اصحاب و یارانشون رو، اما کفن نیاورده بودن همراه خودشون. از طرفی باید امام بعدی حضور پیدا بکنه، لذا امام سجاد علیه السلام آمدن همون نیمه شب، آمدند و معرفی میکردن جنازه ها رو و مشخص میکردن این جنازه کیست. چون فرصت نبود جنازه های همه شهدا را در یک گودال کنار هم گذاشتن و دفن نمودن، اما برای جنازه خود سید الشهدا علیه السلام و همچنین آزادشون علی اکبر سلام الله علیه پایین پای پدر، یکی هم جنازه قمر بنی هاشم علیه السلام که فاصله داشتی مقداری، اونا رو جنازه هاشو در قبرهای مستقلی قرار دادن. منقول است برادرشون شش ماه علی اصغر سلام الله علیه رو هم امام سجاد علیه السلام در حالی که سر نداشتن برادر شش ماهشون، همین آزاده شش ماه رو روی سینه پدرشون گذاشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.